ساعت 15 سه بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اگر تحریم ها بازگردد خروج ایران از برجام قطعی است. به برآورد سازمان ملل 70% از اهالی سوریه نیازمند کمک هستند. و شرکت های بزرگ اینترنتی آمریکا قصد دارند شواهد جدیدی از دخالت های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به سنا ارائه دهند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. عصر بر شما خوش. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اگر تحریم ها بازگردد خروج ایران از برجام قطعی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای باقری در سخنرانی در همایش ملی پدافند غیر عامل گفت یک بخش از برجام پذیرش محدودیت های هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی و بخش دیگری از آن برداشته شدن تحریم ها بوده است، اما اگر تحریم ها برگردد خروج ایران از برجام قطعی خواهد بود. آقای باقری همچنین راهبردهای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران را تهدیدی جدید علیه کشور عنوان کرد که می تواند به گفته او کشور را دچار مشکلاتی کند. آقای باقری هدف اصلی دولت آمریکا از تدوین راهبردهای جدید را براندازی نظام جمهوری اسلامی دانست. دونالد ترامپ اخیراً ضمن اعلام استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران پایبندی تهران به برجام را تایید نکرد. مارک لوکاک مسئول ارشد هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه ملل متحد وضعیت مردم سوریه را فاجعه بار خواند. او روز دوشنبه به اعضای شورای امنیت گفت با وجود پیشرفت‌هایی که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به دست آمده، نزدیک به 70% از اهالی سوریه نیازمند کمک هستند. بنابر برآوردهای سازمان ملل 436,000 نفر از اهالی رقه و 600,000 نفر از ساکنان دیر الزور از این شهرها گریخته‌اند. این آمار علاوه بر میلیون ها نفری است که در داخل و خارج سوریه آواره هستند. مجموعاً 13 میلیون نفر از اهالی سوریه، رقمی نزدیک به 70% از جمعیت باقی مانده در این کشور، به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و 3 میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که دسترسی به آنها برای امدادگران بسیار مشکل است. آقای لوکاک گفته است مأموریت امداد ملل متحد در سوریه یکی از بزرگترین مأموریت‌های کمک رسانی و انسان دوستانه در جهان است. در چارچوب تحقیقات کنگره راجع به دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قرار است چند شرکت بزرگ اینترنتی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شواهد جدیدی از این دخالت‌ها را در اختیار کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا قرار دهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فیسبوک می‌گوید یک آژانس روس بیش از 80,000 بار مطالبی ساختگی و گمراه کننده درباره انتخابات آمریکا روی فیسبوک قرار داده که توسط 126 میلیون کاربر دیده شده است. توییتر نیز میگوید بیش از 2700 حساب مربوط به همان آژانس روسی را کشف کرده و آنها را بسته است. این گروه روسی آژانس روسی تحقیقات اینترنتی نام دارد و به عنوان مبلغ نظرات دولت مسکو شهرت دارد. گوگل و یوتیوب نیز به موارد مشابهی اشاره کردند. پیشتر مارک زوکربرگ مدیر فیسبوک تکذیب کرده بود که انتشار اطلاعات ساختگی در فیسبوک نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تغییر داده است، اما اخیراً از این سخن ابراز پشیمانی کرد. تحولات جدیدی در گذرگاه‌های مرزی سوریه، عراق و ترکیه اتفاق افتاده که به همین دلیل با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه از طریق تلفن همراه هستیم تا درباره جزئیات این خبرها با او صحبت کنیم. ایلیا، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری. سلام و درود بر تو.
سلام و درود بر تو آرش و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، برخی از گزارش‌ها میگه که اقلیم کردستان عراق گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل با ترکیه رو تسلیم نیروهای عراقی کرده. اخبار بیشتر در این باره چیه و جزئیات خبر چیست؟
آرش، اینطور که منابع مختلف میگن، هم کمیته اطلاع رسانی وابسته به ستاد نیروهای مسلح عراق، هم یک مقام مسئول در گمرک عراق و هم بن علی یلدرین نخست وزیر ترکیه، گذرگاه ابراهیم خلیل رو نیروهای پیشرنگی کرد تحویل نیروهای دولت فدرال عراق دادن، کنترلش رو. بعد از سالها، تقریبا بعد از سال 2003 بود که این گذرگاه رو نیروهای کرد کنترل کردن. واقع هست در مرز زاخو، شهر زاخو با اقلیم با ترکیه. بنابراین گزارش ها یک هیئتی متشکل از ارتش عراق، همچنین مسئولان کرد و مستشاران آمریکایی بازدید کردن از گذرگاه ابراهیم خلیل و بعد کنترل اون تسلیم نیروهای عراقی شد. ریاست این هیئت را از طرف دولت عراق رئیس ستاد مشترک این ارتش بر عهده داشت. بن علی یزدی نخست وزیر ترکیه هم در پارلمان این کشور صحبت‌هایی داشت و این خبر رو اعلام کرد و گفت تلاش‌هایی برای باز کردن گذرگاه جدید با عراق هم وجود دارد، گذرگاهی که جادهش به تل عفر بره در شمال شهر موسل. البته این خبر رو وزیر مدیر کل وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان آقای جباری اول تکذیب کرده و در گفتگو با خبرگزار اسپوتنی گفته نیروهای عراقی در گذرگاه ابراهیم خلیل حضور ندارند. همچنان تحولها در این باره ادامه داره. آرش،
با این حسابی که تو از جزئیات این خبر گفتی، ایلیا، درگیری قاعدتا نباید با این تشریفاتی که گفتی پیش اومده باشه. آیا درگیری هم به وجود اومده؟
نه، درگیری پیش نیومده، به خاطر اینکه گفتگوهای یعنی هیئت‌های نظامی هم از دولت عراق و اقلیم کردستان با حضور مستشاران آمریکایی در جریان هست برای اینکه تحولات بدون درگیری اتفاق بیفته.
خب ایلیا، از اوضاع دیگر گذرگاه‌های مرزی از جمله گذرگاه فیشخابور و فرودگاه‌ها آیا خبری و جزئیاتی از تحولاتی از این دست منتشر شده یا خیر؟
توافقات نهایی نشده. آرش، طرفین هیئت‌های نظامی دولت عراق و دولت اقلیم کردستان تا الان 3 جلسه برگزار کردن و میگن به توافق نزدیک دارن میشن. فیشخابور گذرگاه بسیار مهمی است، چرا که در مثلث مرزی میان ترکیه، سوریه و عراق قرار داره. کردها اون رو برای خودشون استراتژیک میدونن، اما دولت عراق اصرار داره این گذرگاه به کنترل نیروهای دولتی در بیاد. خبرهای زد و نقیزی در مورد تسلیم مدیریت این گذرگاه منتشر شده، اما چون که خبرها هنوز قطعی نیست، قبل از اون در جلسات پیشنهاد شده که این گذرگاه به طور مشترک اداره بشه، یعنی نیروهای عراقی و نیروهای کرد. این از گذرگاه که انتظار میره در صفحه راهنده بهتره به سرانجامی برسه ماجرا. اما در مورد فرودگاه ها، مدیر فرودگاه سلیمانی اعلام کرده که تمام امکانات لوجستیکی برای استقرار مدیران عراقی در گذرگاه، در این فرودگاه برای کنترل اون انجام شده و گفته منتظر اومدن هیئت عراقی هستیم و هر کار رو بخوام انجام میدیم و گفته بسته شدن این فرودگاه باعث شده به سلیمانی از نظر اقتصادی آسیب زیادی برسه.
ایلیا، همچنان پروازها انجام نمیشه توی فرودگاه‌های اقلیم کردستان؟
نه، پروازهای بین‌المللی متوقف هست. تنها پروازهای از بغداد به سمت اقلیم کردستان در حال انجام.
خب از میانجیگری های بین المللی برای کاهش تنشی که میان بغداد و اربیل در جریان هست چه خبر؟ تحول جدیدی رقم خورده؟
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که پاریس گفتگوهای خودش رو با دو طرف آغاز کرده و گفته تا یه روزهای آینده شاهد تحول خواهیم بود و شاهد کاهش تنش میان بغداد و اربیل با میانجیگری که پاریس انجام میده. آمریکا هم داره در این باره تماس‌های با دو طرف میگیره و اعلام کرده البته حمایتش رو از اقلیم کردستان قوی در چارچوب عراق یک پارچه و فدرال. سازمان ملل متحد هم فعال هست در این زمینه و دست کم داره سعی میکنه تنش‌ها به طرف نظامی شدن پیش نره.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه، که ما رو در جریان تازه ترین تحولات و جزئیات تنش میان بغداد و اربیل در اقلیم کردستان قرار داد.
این صدای رادیو فرداست.
مدیر پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به توطئه علیه آمریکا و پولشویی متهم شده. در این میان فرماندار نیوجرسی که یک حقوقدان و از دادستانهای پیشین دولت فدرال آمریکا بوده، تأکید کرده رئیس جمهوری آمریکا تحت هیچ گونه تحقیقاتی قرار نداره. با نادر صدیقی همکارم در واشنگتن همراه بشیم و جزئیات بیشتر رو بشنویم.
روز دوشنبه همزمان با انتشار خبر مربوط به اتهام رسمی پول منفورد، مدیر پیشین کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در نخستین مراحل فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته، رسانه‌های این کشور اعلام کردند که یک همکار تجاری او به نام ریک گیتس هم احضار شده و یک مشاور انتخاباتی آقای ترامپ به نام جورج پاپادوپولوس نیز در مورد ارتباط‌های خود با یک فرد وابسته به دولت روسیه به دادن اطلاعات نادرست به پلیس فدرال FBI اعتراف کرده است. آقای پاپادوپولوس یک وکیل بین المللی در عرصه انرژی است که برای مدتی از اعضای تیم انتخاباتی دونالد ترامپ بود. رقیبان سیاسی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به یک هجوم تبلیغاتی دست زدند و بر ارتباط‌های اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با ماموران دولت روسیه انگوش گذاشتند. دولتی که به تایید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در روند انتخابات پارسال دخالت کرده است. آدم شیف، عضو دموکرات کمیته ویژه اطلاعاتی در مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری ABC اظهار داشت که ممکن است احضاریه‌ها به این پرسش اصلی پاسخ بدهند که در کمپین دونالد ترامپ چه کسانی از اطلاعاتی که ماموران دولت روسیه می‌کوشیدند علیه هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات ارائه بدهند استقبال و استفاده کرده است. و افسود آقای منافور چه اطلاعاتی را در مورد دخالت روسیه فاش خواهد ساخت و رئیس جمهوری در زمینه تحریم‌های اعمالی علیه روسیه چه خواهد کرد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به تحولات روز دوشنبه تأکید کرد که خلافکاری‌های ادعا شده سالها پیش از پیوستن پل منافورت به کمپین انتخابات ریاست جمهوری روی داده است. آقای ترامپ در یک پیام توییتری پرسیده است چرا برخلاف کاری‌های هیلاری کلینتون تمرکز نشده است. اسوسییتد پرس با این حال در گزارشی گفته که منابع کاخ سفید از آنچه تاکنون منتشر شده چندان شکایتی ندارند، چرا که به ارتباط مستقیم رئیس جمهوری و یا تیم کمپین انتخاباتی او با روسیه اشاره‌ای نشده است. با این حال رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت ویرجینیای آمریکا، در ارزیابی خود به خطر استیضاح رئیس جمهوری اشاره می کند.
به نظر می رسه که دادستان ویژه یا بازپرس ویژه حرکت خودش رو شروع کرده به طرف اینکه ریاست جمهوری رو استیضاح بکنه یا حتی بالاتر از اون یک محکومیتی برای ایشون ایجاد بکنه. و این البته خیلی وقت بود که انتظار می رفت و کاملا هم این تعرضی که به طرف آقای منافورت شد کاملا قابل پیشبینی بود، چون FBI قبلا ریخته بود توی خونه ایشون و مدارکش رو جمع کرده بود. و این حرکتی که شد از طرف آقای استاکانوپولوس و دیگران به طرف اقرار به گناه و همکاری با روسیه، این به نظرم امر بسیار مهم و خطیری است، به خاطر اینکه یک نوع تجانس و همکاری رو با روسیه اثبات میکنه، چون دیگه اقرار به جرمه. البته ریاست جمهوری آمریکا داره قدرت فوق‌العاده‌ای است و قادر است که همه اینها رو عفو کنه.
در میان جمهوری خواهان کنگره آمریکا نیز موضع سختی در مورد چگونگی کار آقای رابرت مولر، دادستان ویژه و همکارانش ارائه می دهند. تری گاودی از اعضای ارشد جمهوری خواه و رئیس کمیته نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا ضمن انتقاد از عدم شفافیت در رسیدگی به اتهام‌ها و ادعاها می‌گوید که رابرت مولر، دادستان ویژه، حق درز دادن اطلاعات مربوط به اتهام‌های وارده را نداشته است. او گفت جالب از کسانی که در مورد نادیده گرفتن قانون توسط دیگران تحقیق می کنند خود قانون را نقض کردند.
What I would say the important thing about today for the American people to know is president is not under investigation.
در میان کریس کریستی، فرماندار نیوجرسی که خود از دادستان‌های پیشین دولت فدرال آمریکا به شمار می رود، در گفتگو با شبکه CBS گفت مردم آمریکا باید بدانند که رئیس جمهوری تحت هیچ گونه تحقیقاتی قرار ندارد و او با دادستان ویژه برای روشن شدن حقایق همکاری کرده است. آقای کریستی افسود در این روند اگر تصمیماتی علیه چند تن از افراد اتخاذ شده، آن را باید در حوزه وظایف دادستان ویژه پذیرفت. یک خبر تازه این که مارک ورنر، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا، بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرد که عفو هر یک از متهمان از جانب پرزیدنت ترامپ قابل پذیرش نخواهد بود.
با شنیدن این گزارش نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و ببینید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم.